همیشه احتمالش هست که آدم‌ها از خونه‌شون بیان بیرون ولی هیچ وقت بر نگردن، گم بشن. اما خب وقتی که سرنوشت یک آدم هیچ وقت مشخص نمیشه، معلوم نمیشه که چه بلایی سرش اومده، خیلی ماجرا رو دردناک و غم انگیز میکنه. امروز میخوام براتون داستان زندگی استفانی استوارت رو تعریف بکنم، زنی که هیچ وقت جسدش پیدا نشد و گم شده باقی موند، اما پلیس پروندهش رو با عنوان قتل طبقه بندی کرد. با ما همراه باشی. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین. قبل از اینکه وارد داستان اصلی این ویدیو بشیم، خوبه که یک اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد شغل آتشبینی پیدا بکنیم. توی اداره جنگلداری کانادا یه شغلی وجود داره به اسم آتشبین. آدمایی که توی این زمینه شاغلن، وظیفه دارن کل روزشون رو صرف نگاه کردن به جنگل بکنن. اگه یه وقت یه آتشی شکل گرفت، یه دودی دیدن، خبر بکنن و آتش نشانی بیاد جلوی سوختن جنگل و سرایت آتش به بقیه درختها رو بگیره. محل کار آدمهایی که شغلشون هست آتش بین، یه سری برج‌های مراقبت بزرگ و دکل ماننده که وسط جنگل قرار گرفته. اینم باید بگم که البته این شغل یه شغل فصلیه، چون اغلب آتش سوزی‌ها قاعدتاً توی تابستون شکل می‌گیرن دیگه و خب زمستون‌ها و فصول سرد نیازی به این شغل نیست. پس متوجه شدیم که آتشبین‌ها در وسط جنگل و روی یک دکل خیلی بلند کار میکنن و یک شغل فصلی دارن. به طور خیلی خلاصه میتونم بگم که یک سری آدم هستن که وسایلشون رو جمع میکنن، 5-6 ماه از سال رو میرن توی این دکل‌ها زندگی میکنن و شبا میان پایین میخوابن، صبح میرن بالا جنگل رو نگاه میکنن، اگه خبری بشه به آتش نشانی خبر میدن و اگه خبری هم نشه دوباره برمیگردن پایین و روز از نو، روزی از نو. طبق اطلاعاتی که خود کشور کانادا داده، در ماهای تابستون که خطر آتش سوزی بالاه، اداره جنگلداری حدود 130 تا آتشبین استخدام میکنه که اینا برن بالای دکلها جنگل رو نگاه بکنن و روزشون رو به دیدبانی بپردازن. از اونجایی که میشه تصور کرد این شغل آتشبینی یه شغلیه که شما باید عشق به طبیعت داشته باشی، به سکوت علاقه داشته باشی، به نگاه کردن به جنگل علاقه داشته باشی و خیلی مناسب علاقمندان به طبیعت و طبیعت گرداست. استفانی استوارت داستان ما هم از این قاعده مستثنا نبود. یه زن 70 ساله بود که عاشق محیط زیست و جنگل بود و از خلوت کردن با خودش و از تنها بودن توی برج مراقبتش نهایت لذت رو می برد. حالا ماجرای این ویدیو از کجا شروع میشه؟ حوالی ساعت 8 صبح روز شنبه 26 آگوست سال 2006 یه ناظر منطقه‌ای توی اداره منابع طبیعی آلبرتای کانادا متوجه میشه که یکی از مامورای آتشبینش گزارش آب و هوای صبحگاهی برج مراقبتش رو ارسال نکرده به مرکز. ناظر مشخصات این آتشبین رو چک میکنه و میفهمه که برج مراقبتی که ازش گزارشی نیومده متعلق به زنی به اسم استفانی استوارت. طبق پرونده هایی که از استفانی تا حالا ثبت شده بود، این زن همه ی پروتکل های لازم رو رعایت میکرد. روزی 3 بار گزارش دقیق برجش رو ارسال میکرد به مرکز و تا حالا نشده بود که حتی یه بار هم توی ارسال گزارش ها تأخیر داشته باشه. ناظر وقتی که سوابق استفانی رو بررسی میکنه و میبینه که این آدم آدم دقیقیه ولی ازش خبری نشده، اولش یکم نگران میشه، ولی فرض رو بر این میذاره که حالا ممکنه خواب مونده باشه، شاید یه کم دیگه گزارش رو ارسال بکنه و یه ذره صبر میکنه. هرچقدر که ناظر منتظر میشه، گزارش آب و هوای صبح 26 آگوست 2006 هیچ وقت از سمت برج استفانی برای مرکز ارسال نمیشه. استفانی استوارت سالیانه 6 ماه از ماه آوریل تا ماه سپتامبر رو به عنوان آتشبین کار میکرد و برج مراقبتش توی دره رودخونه آتاباسکای آلبرتا بود. این زن به مدت 18 سال 6 ماه رو در جنگل‌های آلبرتا میگذروند و 13 سالی میشد که برج مراقبت اختصاصی خودش رو داشت و این برج هم توی دره رودخونه آتاباسکا بود. همونطور که گفتم شیوه کار استفانی هم مثل بقیه آتشبین‌های منطقه آلبرتا به این شکل بود که پایین برج مراقبتشون یه کابین کوچیک بود، کارمندا شبا می اومدن اونجا می خوابیدن، غذا درست میکردن، همون میرفتن، دستشوی میرفتن و در طول روز همشون میرفتن بالای برجشون و جنگل‌های اطراف رو نگاه میکردن. به نظر شغل ساده‌ای میاد. اگه کسی مشکلی با تنهایی و ارتفاع نداشته باشه، میتونه یه موقعیت مناسبی هم حتی باشه. خلاصه که استفانی گزارش ساعت 8 صبحش رو ارسال نکرد. بعد از اینکه نیم ساعت میگذره، ناظر دیگه واقعا نگران میشه. ساعت 8:30 با این خانوم که استفانی باشه تماس میگیره ولی جوابی دریافت نمیکنه. دوباره زنگ میزنه، سه باره، چند باره و هی تماس میگیره ولی تلفن فقط زنگ میخورد و هیچ کس از اون ور خط گوشی رو بر نمیداشت. بعد از اینکه تماس‌های متعدد این ناظر بی پاسخ میمونه، ناگهان خط تلفنی که توی کابین استفانی بوده خاموش میشه و اینجا بود که ناظر متوجه میشه دیگه یه جای کار داره میلنگه. توی پرانتز بگم که توی یه سری از مقاله ها اشاره کردن که در آخرین تماس ناظر یه نفر تلفن رو برداشت بعد خط خاموش شد، اما خب مشخص نیست که این اطلاعات چقدر دقیق بوده باشه. به هر حال بعد از خاموش شدن خط تلفنی که توی کابین استفانی بود، ناظر متوجه میشه که یه داستانی وجود داره. یه ذره بعد از ساعت 8:30 صبح ناظر سوار ماشینش میشه و 3 ساعت از مقر سرپرستی خودش تا جنگل‌های آلبرتا رو رانندگی میکنه تا وضعیت استفانی استوارت رو بررسی بکنه. حدوداً ساعت 11:30 صبح میرسه به دکل و کابین استفانی و با صحنه عجیبی روبرو میشه. ناظر پیش خودش فکر میکرد که استفانی توی محل برج مراقبتش نیست، اما وانت دو جین خانوم دقیقاً پایین دکل پارک شده بود. البته خب اینجا خیال ناظر یه ذره راحت شد، چون وجود داشتن وانت به نظر یک نشونه خوبی میومد و میگفت که استفانی همون دور و ور است. اما وقتی ناظر میره توی کابین رو نگاه میکنه و میره بالای برج رو نگاه میکنه، میبینه که اثری از استفانی نیست. کتری آبجوش استفانی هنوز روی اجاق گاز بوده و داشته میجوشیده. وسایل شخصیش هنوز توی کابین بوده و ماشینش هم که دم در پارک بوده. به نظر همه چیز کاملا عادی به نظر میرسه، اما معلوم نبود که خود استفانی کجاست. ناظر با دیدن این وضعیت با پلیس تماس میگیره و گم شدن استفانی استوارت 70 ساله رو گزارش میده. بعد از اینکه پلیس ها میرسن به کابین استفانی، میفهمن که غیر از اینکه استفانی گم شده، دو تا بالش آبی رنگ، یه روتختی بنفش، یه لحاف و یک ساعت مچی طلا هم که متعلق به استفانی بوده گم شده. بازرس ها شروع میکنن به زیر و رو کردن کابین و برج تا شاید بتونن یک اثر انگشتی، یک نشونه ای از استفانی پیدا بکنن و بعد از چند ساعت جستجوی دقیق میتونن چند تا لکه و قطره خون رو پیدا بکنن. اینکه این لکه های خون دقیقاً کجا پیدا شدن مشخص نیست. توی بعضی از مقاله ها نوشتن که این قطره ها روی پله های منتهی به کابین بوده، یه جای دیگه گفتن که روی در ورودی کابین بوده، حتی یه جا هم نوشته بود که روی در و دیوار و روی مبل بوده. دقیقاً مشخص نیست که این لکه ها کجا پیدا شدن، اما خب چیزی که معلومه اینه که چند تا لکه خون هم در محل گم شدن استفانی پیدا شده. حالا مشخص نیست که آیا استفانی خودش رو زخمی کرده بوده، مثلا دستش رو با چاقو بریده بوده، یا با کسی دعوا کرده بوده، یا این خون اصلا مال یه آدم غیره بوده که مجروح شده بوده و استفانی آوردتش توی کابین تا بهش کمک بکنه. به هر حال پلیس وقتی این نمونه های خون رو پیدا میکنه، اونها رو میفرستن برای آزمایش DNA و مشخص میشه که نمونه خون متعلق به استفانی نیست، متعلق به یک آدمی بوده که توی دیتابیس پلیس اطلاعاتی ازش ثبت نشده بوده. در نهایت کاراگاه های پلیس نمیتونن به این سوال جواب بدن که این خون متعلق به چه کسیه، اما وقتی که لکه های خون رو پیدا میکنن خیلی مصمم میشن که بتونن به پاسخهای سوالهای بی جوابشون برسن. به خاطر همین میرن تکنسیانهای صحنه جرم رو میارن و سانت به سانت کابین و برج مراقبت رو بررسی میکنن، اما خب متاسفانه چیزی پیدا نمیکنن. سر نخهایی که تا حالا پیدا کرده بودن خیلی کم بود، یعنی انقدری کم بود که پلیس حتی مطمئن هم نبود که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. نمیدونست که استفانی آیا دزدیده شده، آیا گم شده، آیا به قتل رسیده یا فرار کرده. اصلا معلوم نبود که پای یک شخص دومی در میون بوده یا نه. بالشا و پتوهاش کجا بودن؟ میدونین اولین فرضی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب استفانی بالش و پتوش رو برداشته و رفته یه جای بیرون تا شب رو مثلا بیرون بخوابه. اما چادر و کیسه خواب و وسایل کمپینگش همه توی کابین بودن. چرا یه نفری که اینقدر به طبیعت آشناس و سابقه طبیعت گردی داره باید وسایل کمپش و کیسه خوابش رو رها بکنه و یه بالش و پتو بزنه زیر بغلش رو بره توی طبیعت بخوابه؟ کاراگاه اصلی این پرونده توی مصاحبهش با خبرگزاری‌ها میگه که اگه استفانی با میل و اراده خودش تصمیم گرفته بود که با پای پیاده برج رو ترک بکنه و وارد جنگل بشه، قطعاً به جای بالش و پتو وسایل بهتری با خودش می‌برد. اون وسایل کمپینگ رو با خودش می‌برد. کاراگاه میگه که استفانی باهوش‌تر از این حرفا بوده و علاوه بر تمام این مسائل، گم شدن اون ساعت طلا هم سرنخ جالبی برای ماه. طبق حرفایی که بقیه ی آتشبین ها زده بودن، این ساعت ارزش معنوی خیلی زیادی هم برای استفانی داشته و یه حالت یادگاری براش داشته. معلوم نیستش که آیا این ساعت رو استفانی با خودش برده یا یه نفری اومده و فهمیده که جنس این ساعت طلاست و اون رو دزدیده. خیلی کشش ندم، با همچین وضعیتی که وجود داشت، نیروهای پلیس چند تا از کارمندای جنگلداری و چند تا نیروی داوطلب رو جمع می‌کنن و شروع می‌کنن به جستجوی جنگل. تا شب شنبه تیم‌های جستجو صدها هکتار از جنگل‌های آلبرتا رو می‌گردن و شروع می‌کنن نام استفانی رو داد زدن، اما اثری از این خانم پیدا نمی‌کنن. در همین حال کارگاه جنایی با اعضای خانواده استفانی هم صحبت میکنن و متوجه میشن که استفانی حدودای ساعت 9 شب جمعه، یعنی شب قبل از گم شدنش، با دخترش تلفنی صحبت کرده. توی این تماس تلفنی خیلی عادی بوده، خیلی انگار همه چیز معمولی بوده و استفانی حرفی در مورد این که میخواد بره جایی برج رو ترک بکنه یا قراره براش مهمون بیاد نزده. تازه اگه حتی 1% هم استفانی قصد داشت تا برج رو ترک بکنه، حتما به یکی از همکاراش یا به ناظرش خبر میداد تا یه نفر رو به عنوان جایگزین براش بفرستن تا پستش خالی نبونه. خیلی هم رابطه خوب و دوستانه‌ای با همکاراش داشته و قبلا هم پیش اومده بوده این جابجایی و این درخواست‌های کمک از سمت استفانی. با همه مواردی که گفتم، پلیس 2 تا نتیجه متفاوت میگیره. یک اینکه استفانی استوارت برخلاف میل و اراده خودش برج مراقبت رو ترک کرده، یعنی یکی اون رو دزدیده. نتیجه دوم این بوده که شاید یک موقعیت اورژانسی پیش اومده و وضعیت انقدر وخیم و فوری بوده که استفانی فرصت نکرده به ناظر یا همکارش یا خانواده‌اش گزارش بده و خیلی هول هولکی و با عجله برجش رو ترک کرد. جنگل بزرگ آلبرتا برای استفانی یه جای جدید نبود. یکی 2 سال هم نبود که این خانم به عنوان آتشبین کار میکرد. 18 سال بود که استفانی تابستونهاش رو به آلبرتا میومد و علاوه بر این یه پیرزن سالم و سرحال هم بود. هیچ بیماری روحی یا بیماری جسمی نداشت و عقل کاملا سالمی هم داشت. جدای از تمام اینها، استفانی چندین و چند سال از عمرش رو صرف کاوش در پارک‌های ملی و جنگل‌های کانادا کرده بود. مهارت‌های بسیار زیادی هم در زمینه بقا در طبیعت داشت. توی سن 60 سالگی دور دنیا رو سفر کرده بود و دست به ماجراجویی‌های زده بود که خیلی از جوان‌ها مثل من حتی سمتشون هم نمی‌رن. مثلا همین 7 ماه قبل از اینکه ناپدید بشه، تنهایی بلند شده بود، رفته بود و سر تا سر کانادا رو با دوچرخه گشته بود. بعد هم رفته بود کلیمانجارو و اونجا صعود کرده بود به قله. به هر حال از صبح روز شنبه 200 نفر از اعضای تیم جستجو و نیروهای داوطلب حدود 7500 کیلومتر مربع از جنگل‌ها و کوه‌های اطراف برج مراقبت رو جستجو می‌کنن، اما به سرنخ جدیدی نمی‌رسن. مقامات محلی هم تلاش می‌کنن تا سرنخ‌های جدیدی پیدا بکنن. یه درخواست عمومی میدن برای کمک و توی این بیانیه مشخصات فیزیکی استفانی رو در رسانه‌های سر تا سر کانادا پخش میکنن. بقیه نیروهای پلیس هم از مردم، به ویژه اونهایی که در چند کیلومتری برج مراقبت زندگی میکردن، میخوان تا حواسشون به اطراف باشه تا اگه یه وقت یه نشونه ای از استفانی پیدا کردن، پلیس رو در جریان بذارن. حتی شروع میکنن تک تک با شکارچیهای روستایی هم صحبت کردن و ازشون میخوان که هر مورد مشکوکی رو دیدن گزارش بدن. هر چیزی، یه تیکه لباس پاره شده، یه کفش، یه لوازم شخصی، هر چیزی که ممکن باشه پلیس رو به سمت استفانی هدایت بکنه. مشخصاتی که از این خانم ارائه میدن تا مردم اگر سرنخی دارن و اگر چیزی دیدن به اونها خبر بدن این بوده که یک خانومی به اسم استفانی استوارت با 152 سانت قد، 45 کیلوگرم وزن، چشمهای آبی، موهای خاکستری و قهوه‌ای، قد موها تا روی شونه و عینکی ناپدید شده. با توجه به اطلاعاتی که موجود بود، باز هم یک سری شایعاتی پخش شد بین مردم که مثلا شاید استفانی رو یه حیوان وحشی مورد حمله قرار داده و بهش حمله کرده. چرا؟ چون گزارش شده بود که مقداری مدفوع تازه حیوانات وحشی و ردپا و یه مقدار مو در نزدیکی برج مراقبت استفانی پیدا شده. اما خب هیچ اثری از درگیری وجود نداشت. میدونید چطور امکان داره که یک حیوان وحشی حمله بکنه به آدم و بدون اینکه مقدار زیادی خونریزی بکنه و خون اینور اونور بپاشه یه آدم رو از پا در بیاره و با خودش ببره؟ به خاطر همین تئوری حمله حیوان وحشی به استوارت به سرعت رد میشه. تازه علاوه بر این حرفا که گفتم، اگه خون و خونریزی رو اصلا در نظر نگیریم، بقایای جسد استفانی چی شده؟ به هر حال 7500 کیلومتر از جنگل‌های اطراف رو متر به متر گشته بودن و اگر 1% یک حیوان به استفانی حمله کرده بود و اون رو خورده بود، بالاخره باید یک بقایای یه چیز کوچیکی هم شده ازش پیدا می‌کردن. پلیس بعد از اینکه نمیتونه این پرونده رو حل بکنه و این معما رو حل بکنه، شروع می‌کنه تئوری‌های مختلف رو بررسی کردن. مثلا یکی از تئوری‌ها این بوده که شاید استفانی موقع بالا رفتن از برج پرت شده پایین و جونش رو از دست داده. اما خب این سناریو هم با توجه به اینکه خون زیادی وجود نداشت، جسدی پایین برج وجود نداشت، غیر ممکن به نظر می‌رسید و رد میشه. خلاصه که تک تک احتمالات رو در نظر می‌گیرن، اما همشون می‌ترسیدن یکی از تئوری‌ها رو بیان بکنن. یک تئوری که قطعاً از همون روز اول به ذهن همه رسیده بود، اما کسی جرأت بیان کردنش رو نداشت. اونم اینه که استفانی استوارت گم نشده بود و فرار هم نکرده بود. شاید اون به قطر رسیده بود. علارغم استفاده از هلیکوپترهای مجهز به مادون قرمز و فرستادن قایق‌های پلیس برای بررسی رودخونه آتاباسکا و بقیه آبراها، هیچ سرنخی از استفانی پیدا نشد. در 3 آگوست، یعنی 5 روز بعد از ناپدید شدن استفانی، پلیس رسما اعلام کرد که جستجوهای زمینی رو به کلی متوقف می‌کنه، چون به نتیجه‌ای نرسیدن و علاوه بر اون جایی هم نمونده که نگشته باشن. گفتن که ما همه احتمالات رو در نظر گرفتیم و همه این احتمالات به بنبست خوردن و بی نتیجه موندن. یعنی دیگه پلیس به جایی رسیده بود که فکر میکرد شاید همه اینها یه شوخی مسخره باشه، شاید اصلاً پرونده گم شدن یا قتلی در کار نباشه. یه روز بعد از این اعلامیه پلیس، دختر استفانی توی یک کنفرانس مطبوعاتی میگه که هممون استفانی رو خیلی دوست داریم و به شدت نگرانشیم. الان 6 روزه که مادرم ناپدید شده و معلوم نیستش که کجاست. استفانی زن قویه، بسیار تواناست و من مطمئنم که اون بیرون از پس خودش برمیاد. علاوه بر این ذکر میکنه که هیچ کس هم هیچ دشمنی با مادرش نداشته و محل کارش هم در جایی بوده که دسترسی خیلی بهش نبوده که کسی بخواد بره و اونجا اذیتش بکنه. یکی از نظریه‌هایی که پلیس روش متمرکز شده بود این بود که شاید ناپدید شدن استفانی یه ربطی به تجارت روبرشت مواد مخدر توی کانادا داشته باشه، چون آدم‌های زیادی در اون منطقه آتاباسکا توی این زمینه فعالیت می‌کردن. پلیس فرض رو بر این گذاشته بود که شاید یک قاچاقچی مواد مخدر قصد داشته از طریق اون منطقه مواد جابجا بکنه و اتفاقی خورده باشه به پست استفانی. اون اطراف قاچاقچی‌های کراک و شیشه خیلی زیاد شده بودن و در ماه هم تعداد زیادشون دستگیر می‌شدن. اونها از مسیرهای روستایی و جاده‌های جنگل برای فرار استفاده می‌کردن و یکی از این مسیرها دقیقاً از کنار برج مراقبتی می‌گذشت که استفانی در اون مشغول به کار بود. به خاطر همین پلیس این شک رو کرده بود که شاید استفانی با قاچاقچی‌های مواد مخدر درگیر شده باشه. اما خب چطور ممکنه که یک قاچاقچی صبح روز شنبه وقتی که تازه هوا روشن شده بلند شه بیاد تو جنگل و پیاده قاچاق بکنه، اونم در صورتی که اونها میدونستن که این برج مراقبت خالی نیست، این موقع سال حتما یه نفر اون بالا و هیچ کس انقدر بیعقل نیستش که روز روشن توی مسیری که آدم توش هست شیشه قاچاق کنه، اونم تازه با پای پیاده. به هر حال پلیس این فرضیه رو هم نمیتونه ثابت بکنه. علاوه بر اون هیچ رد ماشینی رو هم در اون اطراف پیدا نکرده بود، یعنی اصلا اثری از ماشین بجز ماشین خود استفانی اونجاها نبود. با این حال میان میگن که در تاریخ 25 و 26 آگوست اگر وسیله نقلیه مشکوکی رو در نزدیکی بزرگراه منتهی به رودخونه آتاباسکا دیدین، پلیس رو در جریان بذارید. همونطور که میتونید حدس بزنید، خبری از هیچ کسی نمیشه و هیچ گزارشی به پلیس نمیرسه. روزها و هفته ها بدون هیچ اطلاعات جدیدی از استفانی استوارت میگذرن. در 15 سپتامبر اتحادیه کارمندان ایالت آلبرتا و اداره جنگلداری اعلام میکنن که ما 20,000 دلار جایزه برای هر گونه اطلاعات جدیدی که مربوط به استفانی باشه در نظر میگیریم. رئیس اتحادیه کارمندا میگه که ما کارمندای وفاداری مثل استفانی رو مثل اعضای خانواده خودمون میدونیم. ما یه خانواده ایم و وقتی یکیمون صدمه ببینه هممون آسیب میبینیم. از مردم خواهش میکنه که اگر کسی اطلاعاتی در مورد استفانی داره بیاره ارائه بده و 20,000 دلار رو برای خودش ببره. پلیس، اداره جنگلداری و اتحادیه کارمندا امیدوار بودن که با این مبلغ هنگفتی که به عنوان جایزه در نظر گرفتن مردم یه سری اطلاعات جدید بیارن و بهشون ارائه بدن، اما هیچ کس جلو نمیاد. پرونده تا ژانویه سال 2007 به طور کلی متوقف میشه و مقامات میگن که 5 ماه از گم شدن استفانی گذشته، همه به طور خستگی ناپذیر روی این پرونده کار کردن اما نتیجه‌ای نداشته و احتمالاً بعد از این هم نخواهد داشت. ماجرای گم شدن استفانی استوارت رو با عنوان مرگ مشکوک طبقه بندی میکنن و در سری پرونده های قتل قرار میدن. حالا جالبه بدونید که سال 2006 کمترین تعداد قتل در ایالت آلبرتا اتفاق افتاده بوده، یعنی سال 2005 49 پرونده قتل بوده، سال 2004 50 پرونده، ولی سال 2006 فقط 36 پرونده قتل در آلبرتا تشکیل شده بوده. این به این معنیه که استفانی در کم قتل ترین سال در بین سالهای اخیر احتمالاً به قتل رسیده بوده. خلاصه که خیلی سرتون رو درد نیارم، زمستون که تموم میشه و وقتی که برفای جنگل و کوهستان آب میشن، می سال 2007 پلیس یه بار دیگه به کوهنوردا و شکارچی ها اطلاع میده که حواسشون به اطراف باشه، اگر یک سرنخی دیدن حتما به پلیس خبر بدن. به همه توریست هایی که به منطقه تفریحی دره آتاباسکا میرفتن بروشور گم شدن استفانی رو میدادن و حتی این بروشورها رو برای کمپ های جنگلی هم میفرستادن، به اونها نامه میدادن تا این کمپ ها این بروشورها رو بین مردم پخش بکنن و اگر کسی خبری داشت به پلیس اطلاع بده. در آخر تابستون سال 2007 مقامات دولتی یه سری پروتکل به اداره جنگلداری میفرستن که طبق این پروتکل همه کارمندایی که شغلشون توی طبیعت و وابسته به طبیعته باید دوره‌های کامل دفاع شخصی رو بگذرونن، باید همیشه رادیوهاشون روشن باشه و علاوه بر اون یک دکمه اورژانسی هم روی رادیوشون نصب کردن که مستقیم به اداره پلیس وصل بود. اما خب این پروتکل جدید قرار نبود که هیچ تغییری در روند پیدا شدن استفانی ایجاد کنه. بعد از جولای سال 2007، هفته ها و ماه ها بیخبری از استفانی استوار تبدیل شد به سال ها بیخبری. یواش یواش دیگه بروشور هم پخش نکردن، توی اخبار رسمی از این خانم اسم نبردن و 5 سال از ناپدید شدن استفانی در بیخبری گذشت. توی هر سالگرد گم شدنش مقامات شهر و اداره جنگلداری اعلام می‌کردن که هنوز هیچ مدرکی دال بر مرگ استفانی پیدا نشده و این زن ممکنه که سالم باشه، ولی از اون طرف کاراگاه‌های پلیس می‌گفتن که پرونده هنوز برچسب قتل داره و احتمالاً استفانی زنده نیست. اینکه چطور مرده، جسدش کجاست، توسط کی کشته شده رو هم کسی نمی‌دونست. یکی از گروهبانهای پلیس در این مورد گفته که ما هیچ بقایای انسانی پیدا نکردیم و پرونده هنوز مشکوکه، اما ما اون رو قتل در نظر میگیریم و تحقیقات رو مثل پرونده‌های قتل میبریم جلو. و پلیس هم همین کارو میکرد، تلاش میکرد تا این پرونده به زعم خودشون قتل رو حل بکنه، اما موفقیتی در این زمینه نداشت. حالا از سال 2007 باید یک پرش بکنیم و برسیم به 22 آگوست 2018. در 22 آگوست 2018 پلیس دوباره جستجوهای زمینی رو برای پیدا کردن بقایای استفانی آغاز میکنه. در این جستجو به صراحت نگفتن که دنبال چی میگردن، اما خب بعد از 12 سال دیگه کسی دنبال روبالشی یا ساعت طلا نمیگرده. پلیس رسما دنبال استخون بود. یکی از گروهبانهای پرونده روز به روز اطلاعات جستجوهاش رو توی توییتر منتشر میکرد و گزارش میداد تا مردم رو در جریان پیشرفت جستجو قرار بده. توی یکی از توییتاش نوشته بود که من دلیلی برای باور به این که استفانی زنده است ندارم، اما دلایل زیادی دارم برای اینکه باور کنم این خانم به قتل رسیده. این گروهبان بعد از 8 روز که از روند کارشون گزارش میداد، بعد از پایان جستجوها در 29 آگوست در آخرین توییتش گفتش که ما هیچ سرنخ جدیدی رو نتونستیم پیدا بکنیم. جستجوهای زمینی متوقف شد، اما تحقیقات روی این پرونده هنوز ادامه داشت. دوباره تک تک آثاری که از صحنه جرم پیدا کرده بودن و جمع کرده بودن، مثل اثر انگشت، اثر لاستیک ماشین استفانی، رد پا، اون لکه های خون و غیره رو میفرستن آزمایشگاه تا آزمایش بشه، شاید با تجهیزات مدرن آزمایشگاهی بتونن یک استفاده ای ازشون بکنن. اما در ژانویه 2019 اعلام میکنن که مجدداً به بنبست خوردن و پرونده استفانی انگار قراره که حل نشده باقی بمونه. الان که سال 2022 هستیم، هنوز هم پرونده قتل استفانی استوارت مظنون رسمی خاصی نداشته، اما یه سری از پلیس‌های منطقه باور دارن که مردی به اسم ترویس ودر میتونسته یکی از مظنونین پرونده باشه. ترویس چند سال بعد از گم شدن استفانی مسئول قتل 2 فرد مسن در نزدیکی منطقه آتاباسکا شده بود. در 3 جولای سال 2010، یعنی 4 سال بعد از گم شدن استفانی، یه آقای 78 ساله‌ای به اسم لایل و خانم 77 سالش به اسم ماری خونه‌شون رو توی آلبرتا ترک میکنن تا با ماشین کمپشون برن به بریتیش کولومبیا. در 5 جولای، یعنی 2 روز بعد از حرکت اونها، آتش نشانهای شهر ادسون در ایالت آلبرتا متوجه میشن که یک ماشین کمپ که متعلق به این زوج بوده در نزدیکی یک خیابون سوخته و موتور ماشینش عملا از بین رفته. وقتی که آتش نشانها میخوان وارد ماشین بشن، میفهمن که سرنشینی درون ماشین وجود نداره. این زوج قرار بود که در 10 جولای یکی از دختراشون رو در فرودگاه بریتیش کولومبیا ببینن، اما خب هیچ وقت نتونسته بودن برسن به اون قرار. پلیس در حین تحقیقات این پرونده متوجه میشه که لایل و ماری یک ماشین دیگه هم داشتن که یک هیوندای توسان سبز رنگ بوده و خب ماشینشون گم شده. چند روز بعد از گم شدن لایل و ماری و سوختن کمپرشون، پلیس گزارش میده که یک هیوندای توسان سبز رنگ که متعلق به این خانواده است رو توی خیابون دیده و راننده هم یک مرد 38 ساله‌ای به اسم ترویس ودره. خلاصه که پلیس ترویس رو دستگیر میکنه و میبینه که توی ماشینش بدون اینکه مجوز داشته باشه سلاح داره و یه مقداری هم مواد داره. با تطبیق دادن مدارک پرونده، ترویس میشه مظنون اصلی پرونده ناپدید شدن لایل و ماری. از سال 2010 تا 2012 به خاطر مواد مخدر و سلاح بدون مجوز توی زندان میمونه و در نهایت توی آوریل 2012 به قتل لایل و ماری متهم میشه. اثر انگشت و دی ان ای این مرد روی وسایل لایل و ماری پیدا شده بود و علاوه بر اون روز اول سفر این زوج، ترویس از موبایل لایل استفاده کرده بود و به دوست دختری زنگ زده بود. تمام این مدارک کنار هم دیگه ترویس رو متهم اصلی پرونده گم شدن لایل و ماری میکنه. به هر حال ترویس ودر در مارس 2016 به 2 فقره قتل درجه دوم محکوم میشه، اما از اونجایی که خودش اصلا اعتراف نکرده بوده و علاوه بر اون جسدی هم وجود نداشته، حکمش رو کاهش میدن و میکننش دو فقره قتل شبه عمد. با توجه به قوانین کانادا، ترویس میتونسته بعد از 7 سال درخواست آزادی مشروط بده که سال هفتمش میشه سال دیگه 2023. تا به امروز این مرد هنوز توی زندانه و هنوز هم ادعا میکنه که من بیگناهم. خیلی از بحث فکر کنم دور شدیم، این رو هم بگم و این بحث ترویس رو ببندم. گفتیم که پلیس دی ان ای ترویس رو توی این پرونده به دست آورده بود و وقتی که تطابق میدن با دی ان ای لکه های خونی که در پرونده استفانی استوارت پیدا شده بود، میبینن که این دوتا دی ان ای با هم همخونی نداشتن، پس ترویس رو هم نمیشه مظنونی برای پرونده گم شدن استفانی در نظر گرفت. با این حال و با وجود این شواهد و مدارک، هنوز هم بعضی از افسران پلیس باور دارن که ترویس تونسته یک کلکی بزنه و قتل استفانی استوارت و دلیل گم شدن استفانی استوارت هم کار ترویس بوده. اما خب از نظر قانونی و جدای از اون از نظر منطقی این کار شدنی نیست. با همه این مواردی که ذکر کردم و نکاتی که توی این ویدیو بهتون گفتم، هنوز هم معلوم نیستش که چه بلایی سر استفانی استوارت اومده. ما هنوز هم پاسخ هیچ کدوم از سوالاتی که توی ذهنمون شکل گرفته رو نمیدونیم. هنوز نمیدونیم که چه بلایی سر استفانی اومده. آیا کسی اون رو دزدیده؟ آیا اون به قتل رسیده؟ آیا روبوده شده؟ اصلا چطور ناپدید شده؟ فقط میدونیم که حداقل یک نفر اون بیرون آزاده که یه بلایی سر استفانی استوارت 70 ساله آورده و هنوزم که هنوزه قصر در رفته. قاتل استفانی یه جای بیرون داره بر خودش آزادانه میگرده و تا به امروز هنوز هم شناسایی نشده. به پایان پرونده گم شدن استفانی استوارت رسیدیم. اگر به این سبک ویدیوها و این سبک ماجراها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم، برای شما یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید ویدیو رو داغ داغ نگاه بکنید. ممنون میشم ازتون اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستان، به آشنایان و به کسایی که به این سبک محتوا علاقه دارن معرفی بکنید تا چنلمون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.